ساعت 7 بعد از ظهر، میشه گفت 7 شب به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر، مهدی طه‌آباس هستم همراه شما در یک ساعت پیش رو در این شامگاه پنجشنبه 24 فروردین با مجله شامگاهی رادیو فردا. در برنامه امروز برای شما از سیاست خواهیم گفت، از اتفاقاتی که در ایران میفته و افتاده، همچنین سری خواهیم زد به دنیای سینما و ورزش و رویدادهای بین المللی. پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو حضور داره با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. نسرین،
سپاسگزارم مهدی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پیرحسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به بارش در 24 استان کشور گفت تا کنون 8 استان نیاز به امداد رسانی داشته و 3 نفر در حوادث مرتبط با سیل جان باختند.
متاسفانه تا الان 3 نفر جان باخته داریم، 1 نفر در بوکان به علت صاعقه، 1 نفر در علموت قزوین به علت غرق شدگی و 1 نفر هم در مهران به علت سقوط در جریان آب.
در جریان بارش‌های روز پنجشنبه در استان لرستان برق 86 روستا قطع شد، جاده‌های ارتباطی با 23 روستا مسدود ماند، ساکنان 2 روستا تخلیه شدند و آب آشامیدنی شهر برخوردار نیز قطع شد. در استان کردستان نیز بارش‌ها خساراتی به بار آورد و از جمله باعث فرونشست قسمتی از یک خیابان در سنندج شد. همچنین شرکت آبفای کردستان سرریز شدن یک سد در سقز را تکذیب کرد. هلال احمر در استان تهران نیز از آماده باش همه واحدهای این نهاد در صورت بروز سیل در این استان را خبر دادند. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند که در سال 2022 شمار اعدام‌های در ایران به بالاترین رقم در 7 سال گذشته رسید و در جریان اعتراضات سراسری ماشین اعدام با هدف ایجاد رعب فعال‌تر شد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر برای ایران و گروه با هم علیه مجازات اعدام، در سال گذشته میلادی شمار اعدام‌ها در ایران به دست کم 582 مورد رسید، در حالی که سال پیش از آن تعداد اعدام‌ها 333 نفر بود. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر برای ایران در نشست خبری ارائه این گزارش در روز پنجشنبه با اشاره به اعدام معترضان در ایران و توقف آن خواستار واکنش بین‌المللی به افزایش شدید آمار اعدام در ایران شد.
آنها اعدام را آغاز کردند، اما واکنش شدید جامعه بین‌المللی هزینه سیاسی این اعدام‌های سیاسی را افزایش داد. از همین رو آنها معترضان بیشتری را اعدام نکردند، نه آنکه نخواستند این کار را بکنند.
بنابر اعلام این دو نهاد حقوق بشری، اعدام‌های مربوط به مواد مخدر 10 برابر بیش از سال 2020 بوده و همچنین 30% از اعدام شدگان سال گذشته میلادی شهروندان بلوچ بودند. وزیران خارجه ایران، چین، روسیه و پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کردند که آمریکا و متحدانش باید مسئولیت وضعیت دشوار فعلی افغانستان را به عهده بگیرند و فوراً تحریم‌ها علیه افغانستان را لغو کنند. وزیران خارجه این 4 کشور در پایان نشست خود در سمرقند، پایتخت ازبکستان، همچنین از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دور بعدی این نشست در روزهای آینده برگزار می شود.
در روزهای آینده نشستی در سطح نمایندگان ویژه و کارشناسان ارشد کشورها در امور افغانستان قرار است در دوحه برگزار بشه. سازمان ملل هم در این نشست ایفای نقش خواهد کرد.
نشست 4 جانبه در حاشیه نشست همسایگان افغانستان و شهر سمرقند برگزار شد.
ممنونم ازت نسرین افشار، شنیدید تازه ترین خبرها رو. اما بریم سراغ مجله شامگاهی. چالش‌های زنان و دخترانی که به حجاب اجباری در ایران اعتقاد ندارند با حاکمیت همچنان ادامه دارد. در این مجله در این رابطه بیشتر خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید سیل آب گرفتگی در دست کم 24 استان کشور. جزئیات بیشتر رو در این مجله بشنوید از همکارانم. جشنواره فیلم کن چند ساعت پیش فیلم‌های دوره پیشروی خودش رو اعلام کرد. آیا فیلمی از ایران حضور داره در این جشنواره؟ همراه ما باشید در این مجله. بعد از آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش، تازه‌های ورزش ایران و جهان. خب، سیل. در ایران مقام‌های رسمی از کشته شدن 3 تن بر اثر سیل در کشور خبر دادن. شدت بارش‌های دو روز اخیر در برخی از شهرستان‌ها به حدی بوده که باعث انسداد مسیرهای ارتباطی و بروز خساراتی به منازل و زمین‌های کشاورزی شده. چندین روستا هم خبر اومده که تخلیه شدن. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
بارش سنگین باران در 24 استان ایران در شب و روز گذشته موجب سیل و آب گرفتگی در برخی از مناطق شده و تا کنون دست کم جان 3 نفر را نیز گرفته است. به گفته رئیس سازمان هلال احمر ایران، این 3 نفر در شهرهای بوکان، علموت و مهران جان باختند. بنابر گزارش‌ها، جاده‌های ارتباطی با 23 روستا در استان لرستان قطع شده و ساکنان دو روستای چمگز در حومه علی گودرز و کمندان در اطراف ازنا به مناطق دیگر منتقل شدند. مقام‌های این استان در جلسه ستاد بحران از تأمین نشدن بودجه لازم برای تکمیل دیواره ساحلی رودخانه پل‌دختر به شدت انتقاد کردند و فرماندار خرم‌آباد هم گفت برخی جاده‌ها که مسدود شده اند در سیل سال 98 تخریب شده بودند. در استان تهران هم دست کم 2 پارک جنگلی موقتاً تعطیل شده و جاده ارتباطی در غرب این استان نیز تا 2 روز آینده مسدود اعلام شده است. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا صبح امروز به نقل از سازمان هلال احمر ایران خبر داده بود که 25 شهرستان در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان به خدمات امداد و نجات نیاز پیدا کردند. بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان هلال احمر منتشر کرده، وضعیت سدهای گاران در مریوان و همچنین سد چراغ‌ویس در سقز نگران کننده است و خطر سرریز این سدها مردم روستاهای پایین دست را تهدید می‌کند. فرماندار کوه دشت نیز در گفتگو با تسنیم اعلام کرده روستای گنجلی در این شهرستان به طور کامل تخلیه شده و جمعیت 100 نفره این روستا در هتل امامزاده محمد به طور موقت اسکان داده شدند. در بروجرد نیز خانه‌های مجاور رودخانه ونایی تخلیه شده است. کارشناسان هواشناسی از چند روز پیش نسبت به وقوع سیل و آب گرفتگی در مناطق وسیعی از ایران هشدار داده بودند. موج اول سامانه بارشی تازه روز گذشته آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه داشت. موج دوم نیز از صبح امروز با شدت بیشتری به خصوص در مناطق غربی ایران آغاز شده است. پیشتر نیز پیشبینی‌ها حاکی از آن بود که استان‌های آذربایجان شرقی، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران و اصفهان نیز شرایط سیلابی خواهند داشت. سازمان هلال احمر نیز با اشاره به اعلام هشدار قرمز هواشناسی گفته که بارش باران در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و لرستان در ساعات اخیر شدت گرفته است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بیتوجهی مسئولان به محیط زیست در ایران ده ها نفر بر اثر سیل کشته شدند. از جمله سیل مرگبار سال گذشته در امامزاده داوود که جان 40 نفر را گرفت. برخی از مقامات محلی وقوع سیلاب و بارندگی‌های اینچنینی در این فصل را پدیده‌ای طبیعی اعلام کردند، اما کارشناسان بر این باورند که اقدامات مخرب زیست محیطی مانند جنگل خاری و از بین رفتن مراتع و همچنین سیاست‌های غلط زیست محیطی ابعاد و پیامدهای حوادث طبیعی را تشدید کرده است.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با بروز سیل و آب گرفتگی در ایران. اما مسئله حجاب، مدتی هستش که زنان و دختران ایرانی بی‌محابا‌تر از همیشه به شیوه‌های متفاوت مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری ادامه میدن. اون هم همزمان با اینکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشف حجاب رو حرام شرعی و سیاسی خونده. تهدیدها و برخوردهای نهادهای حاکمیتی هم با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری در روزهای گذشته شدت گرفته. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
زنانگی، حجاب، پوشش زن، محدوده آزادی در انحصار حکومت و ابزار فشار. فضا را شاید بشود این گونه توصیف کرد. صدا، حضور و تنهای ممنوعه. زنان و دخترانی که حالا هر روز گره از موی خود باز می کنند و روسری را به باد می دهند و این گونه شکلی از نافرمانی مدنی را خلق می کنند. و کنارش حکومتی که این مقاومت بدنی و مدنی زنان را تاب نمی آورد و حجاب را با حیاتش یکی می داند و آن را نماد و هویت انقلاب اسلامی می خواند. حجاب، ماهیت و اشکالش که حالا تبدیل شده به جنگ و جنجالی ادامه دار در خیابان ها. صدور اطلاعیه ها و بیان اظهارات تهدیدآمیز علیه شهروندان مخالف حجاب اجباری پس از آن بالا گرفت که علی خامنه ای در سخنرانی 15 فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به تندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس های جاسوسی ربط داد. به دنبال آن و در چند روز اخیر نیز گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های تندرو و حتی استانداران دولت آقای رئیسی نیز خواستار ممنوعیت ارائه خدمات به زنان و دخترانی شدند که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند. پرونده سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری هم دوباره راه افتاده است. علاوه بر صحبت از نقش نهادهای مختلف و آتش به اختیارها، حالا احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که از 26 فروردین ماه زنان و دخترانی که در معابر عمومی، خودرو و یا اماکن تجاری حجاب اجباری را رعایت نکند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. همه اینها در حالی است که شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را غیرقانونی می‌خوانند. محسن برهانی حقوقدان روز چهارشنبه در توییتی نوشت که توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری صاحبان آنها هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است. دستیار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سکینه سادات پاد هم در واکنش به این درخواست چهره‌های تندرو نوشت این مصداق بارز کار بی‌قاعده است. با این همه اما زنان و دختران و معترضان به حجاب اجباری با همه هزینه‌ای که می‌دانند باید پرداخت کنند بیش از پیش در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون روسری حضور پیدا می‌کنند و اغلب این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی هم بازنشر می‌شود. هنرمندانی هم هستند که این روزها بدون حجاب اجباری در میان مردم و در سطح شهر حضور و از این جریان حمایت می‌کنند. روز جمعه 18 فروردین ماه در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از کتایون ریاهی، گلاب آدینه و فاطمه معتمداریا، سه بازیگر سرشناس بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد کارگردان منتشر شد و به دنبال آن فیلمی از فاطمه معتمداریا بدون روسری.
به احترام اکثریت شما باید رعایت کنید حجاب. ما چون ایرانی باید به فرهنگ ایرانی احترام بذارید و با تخت جمشید مجسمه‌هاش ندیدید خانوم ها حجاب دارن و قانون کشوره.
خانم معتمداریا در این فیلم در واکنش به توصیه چند زن حامی حکومت به رعایت حجاب اجباری میگوید حجاب فرهنگ ایرانی نیست. مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، نیز ضمن اشاره به گفتگو با هم نسلان خود در یک پست اینستاگرامی نوشت زندگی کردن کنار زن زندگی آزادی، این امکان را می‌دهد که مقدار اعتراض را خودمان تعیین کنیم بسته به فضا، زمان، شرایط و حتی آب و هوا و پتانسیل های شخصی من و همین موضوعان را تا این اندازه کاربردی و عملی کرده است. نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر نیز روز پنجشنبه 24 فروردین ماه در پیامی از زندان اوین که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد حجاب اجباری را تعرض به زنان و جامعه دانست و از آنان خواست نگذارند حکومت با اعمال حجاب اقتدار به گفته او پوشالیش را نمایش دهد.
کیانوش فرید گزارش میداد در رابطه با چالش‌های حجاب اجباری در ایران. اما حساب توییتری 1500 تصویر به تعداد زیادی از گواهی‌های فوت که برای کشته شدگان اعتراضات صادر شده دست یافته. گفتگویی داشتم با امید شمس، حقوقدان ساکن لندن، و از او درباره اهمیت انتشار این گواهی‌های فوت پرسیدم.
اولین نکته مهم درباره در واقع انتشار این گواهی‌های فوت این هستش که میتونن اطلاعات دقیقی درباره هویت کشته شدگان به ما بدن، یعنی امکان راستی آزمایی هویت کشته شدگان رو برای ما در واقع مخرج میکنن و این نکته بسیار مهمی شد. در طول این مدت بسیاری از سازمان حقوق بشری تلاش کردن که تعداد و هویت دقیق کشته شدگان رو احراز بکنن و این گواهی‌های فوت در واقع مهمترین سند در این زمینه خواهد بود. چیز دیگه‌ای که وجود داره این هستش که در این گواهی‌های فوت اطلاعات بسیار دقیق و مهمی وجود داره که هر کدوم از اینها، جزئیاتی که در هر کدام از اینها وجود داره، برای روشن شدن ابعاد بسیار مهمی از مسئله اهمیت داره. از جمله تاریخ در واقع این گواهی‌های فوت، زمان در واقع این فوت، همه اینها میتونه مطابقت داده بشه با اون وقایعی که اتفاق افتاده و در واقع صحبت‌های شاهدان حاکی از این که این افراد در کجا در چه محلی کشته شدن و به چه صورتی کشته شدن. و نهایتاً مهمترین نکته علت فوت هست و اون توضیحاتی هستش که قانونی درباره علت فوت اونجا نوشته، چه این اطلاعات درست و قابل اتکایی باشه چه نباشه، برای ما نشون دهنده این هستش که چه اتفاقی افتاده. آیا حاکمیت تلاش کرده که در واقع افراد رو به شکلی مرگ اونها رو از گردن خودش خارج بکنه، یا سعی کرده در واقع به شکلی بپذیره، و اگر پذیرفته این مرگ به چه صورتی اتفاق افتاده؟ ما با اشکال و روش‌های خیلی مشخصی اینجا روبرو هستیم که در علت فوت اومده.
در همین رابطه آقای شمس، در همین رابطه اکانت 1500 تصویر آغاز کرده انتشار گواهی فوت تعدادی از کشته شدگان اعتراضات 1401 رو. اگر که همین تعداد گواهی فوت منتشر شده رو بخواید تحلیل بکنید و دلایل کشته شدن افرادی که در جریان اعتراضات سال قبل فوت کردند، کشته شدن رو بررسی بکنیم، به چه نکاتی میرسید؟
اطلاعات و جزئیاتی که در اینا هست بسیار کمک میکنه برای به دست آوردن یک الگوی از شیوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و روش هایی که به مرگ معترضان منجر شده. اگرچه باید این رو گفت که در واقع همچنان اون جزئیات و اطلاعاتی که در این گواهی های فوت اومده بسیار کلی است و اونقدر که لازمه جزئیات درش وجود نداره، اما ما با دو شیوه مشخص روبرو هستیم. یکی خرد پرتابش پرشتاب که به معنای اصابت گلوله هست، و نکته دیگه برخورد جسم سخت و تیز که میتونه شامل در واقع باتوم و انواع سلاح سرد بشه. خصوص مسئله وجود در واقع این عبارت جسم سخت و تیز که میتونه در واقع اشاره‌ای به استفاده از سلاح سردی مثل چاقو باشه، که اصلا سلاح سازمانی نیست، سلاح پلیسی نیست، یعنی سلاحی نیستش که نیروهای رسمی پلیس یا نیروهای امنیتی از اون استفاده بکنن. نشانگر این میتونه برای مثال باشه که از نیروهای استفاده شده و از نوعی که از سلاحهای مثل در واقع چاقو یا پنجه بوکس و چنین در واقع سلاحهای استفاده کردن که اصلا سلاحهای مجاز نیروهای پلیس نیست، و این خودش نشون دهنده اینه که ما با یک تخلف بسیار بسیار مهمی از نظر کاربرد سلاح اینجا روبرو هستیم. و نکته دیگه مسئله استفاده از گلوله است. ما بارها شنیدیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی که گفته شده نیروهای امنیتی نیروهای پلیس از سلاح گرم استفاده نکردن، از گلوله علیه معترضان استفاده نکردن، و این گواهی‌های فوتی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی منتشر کردن به خوبی نشون میده، چون این نکته بسیار اهمیت داره.
و حتی در همین زمینه برای برخی از این افراد قید شده به صراحت که از گلوله جنگی استفاده شده.
بله دقیقاً، و این نشون دهنده این هستش. ببینید، شما شاید بتونید یک مورد دو مورد رو به گردن این بندازید که مثلا معترضان شلیک کردن یا این در واقع اتفاقی بوده که توسط نیروهای امنیتی اتفاق افتاد، اما وقتی که برای مثال 30 مورد 40 مورد به این صورت وجود داشته باشه، این نشون میده که در واقع یک نیرویی که امکان این رو داشته که بارها و بارها و بارها تیراندازی بکنه در جاهای مختلف، در شهرهای مختلف، در فضاهای مختلف، این رو دیگه شما نمیتونید به این راحتی بندازید به گردن در واقع معترضان یا چیز، چون ما اینجا با یک الگو، با یک طرح هماهنگ روبرویم که داره مدام اتفاق میفته. شما هر جایی که با الگو سر کار دارید، با یک نیروی نظاممند سر کار دارید که از یک طرح و از یک اسلوبی داره پیروی میکنه، و نیروی نظاممندی که از طرح اسلوب پیروی بکنه معمولا نیروی دولتی است. یعنی در 90% مواقع، در قریب به اتفاق موارد، یک نیروی دولتی است که بر اساس یک سری دستورات مشخص یک رفتار مشخص رو داره، و این اون اتفاقی است که اینجا افتاده. و این اهمیت بسیار بسیار بالای چنین مدارکی است که واقعا جای تقدیر داره انتشار اینها از توی اکانت 1500 تصویر.
امید شمس بود، حقوقدان ساکن لندن. اما قطر و بحرین روز گذشته اعلام کردن که تصمیم گرفتن روابط دیپلماتیک خودشون با قطر رو از سر بگیرن. چند سال پیش بود که تعدادی از کشورها تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با قطر گرفتن. ایلیا جزائری در این رابطه برامون بیشتر توضیح میده.
6 ژانویه 2017 کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین، مصر، یمن، مالدیو، کومور و موریتانی اعلام کردن که رابطه خودشون رو با قطر قطع میکنن. قطر رو متهم کردن به دخالت در امور داخلی کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین حمایت از تروریسم. حالا این مسئله ریشه داره، ریشه در حمایت‌های قطر از بعضی گروه اسلام‌گرایی داره که البته حمایتش از گروه اخوان المسلمین رو قطر پذیرفته، اما مسئله حمایت از تروریسم رو قطر نپذیرفته. ماجرا برمیگرده به کمک‌های مالی، یا بهتر بگم یک توافق‌هایی که قطر کرده بود با بعضی گروه‌های شیعه، چه گروه‌های مسلح شیعه و سنی در عراق. به گروه‌های مسلح شیعه قطر 700 میلیون دلار پول داده به خاطر یک توافقی که در اثر اون تعدادی از گروگان‌های قطری آزاد شدن، گروگان‌هایی که بصره رفته بودن. و به گروه هیئت تحریر شام یعنی النصره سابق 140 میلیون دلار داده بود و 80 میلیون دلار به گروه احرار شام، بنابر نوشته روزنامه نیویورک تایمز. و این علاوه میشه بر بعضی اتفاقات دیگه‌ای که افتاده، از جمله گزارش‌هایی که شبکه الجزیره در اون کشورها پخش می‌کنه، سیاست‌های الجزیره، روابطی که قطر با ترکیه و ایران داشته. همه اینها باعث شده این کشورها در یک جایی تصمیم بگیرن رابطه خودشون رو با قطر قطع کنن و این کشور رو در حقیقت بایکوت کنن به لحاظ زمینی، هوایی و اقتصادی.
نقش محوری رو کدوم کشور ایفا می‌کرد برای بایکوت کردن قطر در منطقه به خصوص؟
دو کشور بسیار تاثیرگذار بودن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بیشتر تاثیر رو در این ماجرا داشتن. به ویژه عربستان به خاطر حجم و بزرگی کشور، امارات به خاطر سیاست‌های اقتصادی که در شورای همکاری خلیج فارس داشت.
خب عربستان و مصر پیشتر روابط دیپلماتیک رو از سر گرفته بودن، و حالا بحرین چه شد که مشکلات با این کشورها به مرور حل شد؟
وضعیت به جای رسیده بود، بسیاری از مسائل اقتصادی پیش نمی رفت در منطقه، به هر حال هر کدوم متحدان خودشون رو داشتن، و این قطع روابط شورای همکاری خلیج فارس بسیار ضعیف کرده بود نسبت به چیزی که در سابق بود، و همچنین بعضی از رفت و آمدهایی که در منطقه وجود داشت رو از بین برده بود، و دشمنی ها طوری بود که کشورها هم علیه یکدیگر اقدام میکردن. خب به نظر میسه از یک جایی یک سری مذاکرات محرمانه که شروع کرد سال 2019 بالاخره سال 2021 جواب داد، و در نشست العلا سران کشور همکار خلیج فارس این بیانیه پایان بایکوت رو امضا کردن طرفا.
و الان تنها کشوری که بین کشورهای عربی باقی مونده امارات هست. چه شده که هنوز با امارات نتونستن که مشکلات رو حل بکنن و روابط دیپلماتیک رو از سر بگیرن؟
در مورد بحرین، خب 2 سال بعد از اون بیانیه بود که رابطه برقرار شد. بحرین یک سری اختلافات مرزی هم داره با قطر در مرزهای دریایی که در این باره دارن گفتگو میکنن. و اما در مورد امارات، خب مسئله امارات یه مقدار فراتر از این مسائل هست. امارات به شدت حساس هست نسبت به گروه‌های اسلام‌گرایی که فعالیت میکنن. اخوان المسلمین در دوره‌ای با حمایت قطر در امارات بسیار فعال شده بود، تا جایی که پسر حاکم رسول خیمه هم به عضویت گروه اخوان المسلمین در امارات و قصد کودتا داشتن اخوانی‌ها، که در یک اقدامی همه اخوانی‌هایی که خارجی بودن از امارات دیپورت میشن و اماراتی‌ها همچنان در حبس ابد هستند در امارات متحده عربی. مسئله امارات غیر از این اقدامی هست که شبکه الجزیره انجام داد. ایمیل شخصی سفیر امارات در آمریکا هک شد که این ایمیل ها به بعضی از نامنگاری ها میان سفیر هست و مؤسسه دفاع از دموکراسی ها که در آمریکا مستقر هست. شبکه الجزیره این رو منتشر کرد و درباره این گزارش های زیادی پخش کرد و متهم کرد قطر امارات رو به همکاری با اسرائیل. یکی از دلایل دیگه هم این بود که این مسئله هنوز حل نشده باقی مونده.
ایلیا جزائری توضیح میداد در رابطه با اثرگیری روابط دیپلماتیک میان قطر و بحرین. اما انتقال اجباری کودکان از هولناکترین ابعاد جنگ روسیه علیه اوکراین است، مسئله‌ای که از دید دیوان کیفری بین المللی رئیس جمهوری روسیه باید بابت آن پاسخگو باشد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، روسیه کودکان اوکراینی را به غارت برده تا اوکراین را از آینده محروم کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
55 کودک در دو هفته گذشته به اوکراین بازگردانده شدند. برخی از آنها از شرایط وخیم زندگی خود در ماه‌های اخیر گله کردند. و برخی دیگر میگویند وضعیت اینقدر هم بد نبوده. اما همه متفق القولند که همواره امید داشتند به اوکراین بازگردند و خوشحالند که سرانجام این خواستهشون تحقق یافته. مقامات اوکراینی میگویند اطلاعات 19400 کودک را به روسیه ارائه دادند تا به اوکراین بازگردانده شوند. از این تعداد تنها 361 کودک توانستند نزد خانواده های خود بازگردند. از شواهد برمی آید روسیه شبکه گسترده از اردوگاه ها ایجاد کرده که هزاران کودک اوکراینی در آنجا نگهداری می شوند. دمیترو لابونیتس، کمیسر حقوق بشر در دولت اوکراین، پنجشنبه در تلویزیون ملی از بگدان یرموخین 15 ساله یاد کرد که پدر و مادرش هنگام حمله روسیه به ماریوپول کشته شدند. اما خواهرش همچنان در اوکراین و منتظر اوست. این پسر به مقامات اوکراین و روسیه ده نامه نوشت تا به وی کمک کنند از روسیه به اوکراین بازگردد. اما مقامات روس با این ادعا که ماریوپول زمیمه روسیه شده و این پسر اکنون شهروند روسیه است، اجازه خروج به وی نمی دهند. به گفته کمیسر حقوق بشر در دولت اوکراین، روسیه کودکان اوکراینی را گروگان گرفته.
Навіть якщо вона самось показує всім, що я хочу виїхати, вони все рівно їх тримають, наших дітей, як заручників.
به گزارش جدید مرکز مقاومت ملی اوکراین، بیش از 100 هزار کودک اوکراینی تنها از دو استان شرق اوکراین گویا برای معالجه به روسیه منتقل شدند. بنا به این گزارش، حدود 170 هزار کودک در مناطق اشغال شده دنیتسک و لوهانسک معاینه پزشکی شدند که در پیان بیش از 100 هزار کودک دارای بیماری‌های مزمن تشخیص داده شده و به روسیه منتقل شدند. گفته می شود خانواده هایی که به انتقال فرزندانشان به روسیه اعتراض کردند با تهدید روبرو شدند. این گزارش می افزاید برخی پزشکان از والدین رشوه خواستند تا کودکانشان را سالم اعلام کنند. مقامات روس نه تنها انتقال کودکان اوکراینی به روسیه را پنهان نمی کنند که آن را به ابزار تبلیغاتی تبدیل کرده و مدعیند هیچ مورد انتقال اجباری ثابت نشده. اما سرگی گرسیمچوک مدافع حقوق کودکان در اوکراین میگوید روسیه با شعار نجات کودکان اوکراینی به جنایت جنگی دست زده.
آنها درباره نجات، درباره معالجه، درباره کمک صحبت میکنند. اما از آنجا میفهمیم این بهانه ها پوچ است که روسیه به رغم پافشاری مقامات اوکراینی اجازه نمیدهد این کودکان به اوکراین بازگردند، حتی اگر والدینشان در اوکراین باشند. کودکانی که به روسیه منتقل شدند را می توان به سه گروه تقسیم بندی کرد. کودکان بی سرپرست که در یتیم خانه های واقع در مناطق اشغال شده اوکراین زندگی می کردند. کودکانی که از مناطق اشغال شده خرسون و خارکیف زمانی که تحت اشغال روسیه بود گویا برای استراحت تابستانی به تفرجگاه های کریمه منتقل شدند و بسیاری از آنها همچنان آنجا هستند یا حتی به روسیه برده شدند. و سوم کودکانی که بستگانشان کشته یا ناپدید شدند. بازگرداندن هر کودک به اوکراین مانند عملیات آزادسازی گروگان هاست.
از دید مدافعین حقوق بشر انتقال اجباری کودکان از عناصر کلیدی سیاست کرملین است که به طور پیگیرانه و هدفمند در صدد است هویت ملی، فرهنگ و تاریخ اوکراین را از میان ببرد. سیاستی که تأثیر آن برای سالیان سال قابل مشاهده خواهد بود. انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه، جنایات جنگی و نقض اشکار کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق کودکان و رفتار با غیر نظامیان در دوره جنگ است. جنایتی که باعث شده دیوان کیفری بین المللی ماه گذشته علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار بازداشت صادر کند. همچنین علیه ماری لووا بیلووا کمیسر حقوق کودکان در روسیه اتهامات مشابهی مطرح شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اگه موافق باشید سری بزنیم به دنیای سینما. ظهر امروز فیلم‌های 76مین دوره جشنواره فیلم کن، معتبرترین فستیوال سینمای جهان، اعلام شدند. بشنویم بیشتر از بابک غفوری‌آذر همکارم و پاسخ به این پرسش که آیا در جشنواره پیشرو فیلمی از سینمای ایران هم در کن حضور خواهد داشت؟
بله، یک نماینده از ایران در میان 17 فیلمی که در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن، دومین بخش مهم این رویداد سینمایی که در سالهای اخیر رقابتی هم شده، حضور داره. 19 فیلم در بخش مسابقه در بخش اصلی اعلام شد که در میان اونها اثری از سینماگران ایرانی به چشم نمیخوره. فیلمی که از ایران در بخش نوعی نگاه حاضر هست فیلم آیاهای زمینی هست، ساخته مشترک دو کارگردان جوان علی عسکری و علیرضا خاتمی که ظاهراً در همین هفته‌های اخیر همکار ساختش در ایران به پایان رسیده. اطلاعات چندانی درباره این فیلم تاکنون تا پیش از این اعلام رسمی منتشر نشده بود. آقای عسکری رو ما با فیلم تا فردا میشناسیمش که 2 سال پیش در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین حاضر بود. فیلم‌های کوتاه آقای عسکری در سال‌های 2011 و 2013 بیشتر از 2 ساعت و فیلم سکوت در جشنواره فیلم کن حضور داشتند. فیلم دیگر بلندی هم ساخته بود آقای عسکری به نام ناپدید شدن که در جشنواره ونیز حضور داشت. علیرضا خاتمی رو هم در سال 2017 در جشنواره ونیز حاضر داشتیم با فیلمی به نام فراموشی میسرایت یا آیاهای فراموشی که مشابهت نامی داره با همین فیلم آیاهای زمینی. اون فیلم اصلا ربطی به ایران نداشت، داستانش در شیلی میگذشت، محصولی از فرانسه بود و اون سال در جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه بخش افق‌ها شد. حالا این دو فیلمساز جوان به جشنواره کن اومدن
که پیشتر با هم همکاری هم داشتن این دو فیلمساز
در شکل‌های گوناگون، درسته؟
مثلا در فیلم تا فردا نویسنده فیلمنامه هر دوی این کارگردانان فیلم آیاهای زمینی بودند.
درسته. به نظر می‌رسه این همکاری از گذشته شکل گرفته بود و حالا به این شکل در قالب یک کارگردانی مشترک خودشو نشون میده. من تلاش کردم اطلاعاتی درباره فیلم در همین دقایق جمع بکنم. فیلمی مستند داستانی به نظر میرسه فیلم آیاهای زمینی هست که در همین تهران هم داستانش میگذره. پوستری هم از فیلم در همین دقایق اخیر منتشر شده که یک نمای عمومی رو از شهری شبیه تهران نشون میده، اما بیشتر از این اطلاعاتی هنوز منتشر نشده. ظاهرا بازیگران شناخته شده هم نداره فیلم و خب در زمانی این فیلم داره انتخاب میشه که حضورهای جشنواره فیلم‌های مرتبط با ایران، محصولات ایران، از زمان اعتراض‌های سراسری شکل متفاوتی به خودش گرفته. جشنواره برلین همین چند ماه پیش هیچ کدوم از فیلم‌های محصول نهادهای حکومتی داخل ایران رو اجازه حضور نداد. امروز در نشست رسانه‌ای تیری فرمو، مدیر هنری جشنواره کن و رئیس جدیدش خانم ایریس نوبلوک،
یک توضیحی دادن، یک اشاره کوتاهی کردن به سیاسی نبودن این انتخاب گویا.
درسته، تیری فرمو در چند جمله کوتاه به نام کشور ایران و چین و چند کشور دیگر اشاره کرد و گفت ما فیلم‌های زیادی از این کشورها دیدیم و در انتخاب‌هامون سیاست رو دخالت ندادیم. کل جملاتی بود که آقای فیرمو گفت و بیشتر از این اشاره نکرد از اینکه آیا تصمیم خاصی گرفته شده نسبت به حضورهای فیلم‌های ایرانی در این دوره جشنواره فیلم کن یا نه. اما شنیده‌ها حاکی هستش که در بخش بازار فیلم کن شرکت‌های مختلفی حضور دارند از ایران و همینطور کانون فیلمسازان مستقل سینما ایران که از زمان اعتراض‌های اخیر اعلام موجودیت کرده، پیشتر در همین روزهای اخیر خبر داده بود که مثل جشنواره برلین در بازار جشنواره فیلم کن هم حضور خواهد داشت و به در واقع بیان اطلاعات و توضیحاتی درباره اعتراضهای اخیر، فشار بر سینماگران ایرانی و دیگر مسائل مرتبط با شرایط اجتماعی سیاسی اخیر ایران خواهد پرداخت.
بابک غفوری آذر توضیح میداد در رابطه با جشنواره فیلم کن که از 16 تا 27 ماه مه 26 اردیبهشت تا 6 خرداد برگزار خواهد شد. نوبت میرسه به بخش ورزشی. خبرهای ورزشی ایران و جهان همراه بشیم و بشنویم از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با کشتی شروع کنیم. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا، رحمان عموزاد در فینال وزن 65 کیلوگرم با نتیجه 3-1 مقابل تولگا تومور، دارنده مدال برنز جهان از مغولستان، پیروز شد و مدال طلا رو برگردن آویخت. این مسابقات در آلماتی قزاقستان در حال برگزاریه. اما وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، بعد از مشکلاتی که در اردوی تیم ملی ایجاد شد، مدیران فدراسیون فوتبال رو تهدید به افشاگری کرد و گفت در صورت ادامه این روند حقایقی درباره وضعیت تیم ملی و مشکلات مدیریتی فدراسیون رو بیان میکنه. تیم ملی فوتسال ایران که در پایان فروردین ماه و در دو بازی دوستانه مقابل ازبکستان قرار میگیره، در شروع اردو با مشکلات عجیبی مواجه شد و تیمش به دلیل بدهی فدراسیون فوتبال به هتل المپیک در آستانه اخراج از هتل قرار گرفته بود. بریم به فوتبال اروپا. دور رفت مرحله 1/4 نهایی مسابقات لیگ اروپا امشب برگزار میشه. در بازی‌های امشب سویا با منچستر یونایتد، یوونتوس با اسپورتینگ، فاینورد با روم و بایر لورکوزن با سن ژلواز روبرو میشن. باشگاه النصر عربستان به طور رسمی از اخراج رودی گارسیا، سرمربی این تیم، خبر داد. النصر بعد تساوی مقابل الفیحاء، اختلافش با صدر جدول به 3 امتیاز رسید و همین موضوع باعث اعتراض کریستیانو رونالدو شد. در نهایت رابطه ضعیف گارسیا با رختکن و به خصوص فوق ستاره النصر یعنی کریستیانو رونالدو، کار این مربی رو در فوتبال عربستان به پایان رسوند. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. آندری روبلف، یانیک سینر و جان لنارد استراف به 1/4 نهایی مسابقات تنیس مونته کارلو راه یافتند. در 1/8 نهایی آندری روبلف روس مقابل هموطنش کارن خاچانوف در 2 ست به برتری رسید. در دیگر مسابقه یانیک سینر ایتالیایی با هوبر تورکاچ لهستانی روبرو شد و 2-1 پیروز شد. همچنین جان استراف آلمانی هم به مسافه کسپر رود از نروژ رفت و در 2 ست برنده شد. خبری برای علاقه‌مندان اسنوکر. قرعه کشی رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان انجام شد و حسین وفایی، ملی پوش اسنوکر ایران، در اولین گام به مسافه نماینده کشور چین میره. وفایی در دور انتخابی ابتدا با نتیجه 10-4 اندرو پاجت رو شکست داد و در دومین گام 10-6 مقابل جکسون پیج به برتری رسید. مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از روز شنبه 26 فروردین ماه آغاز میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودین.
خب، خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم در این شامگاه پنجشنبه 24 فروردین. امیدوارم که شب بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید و البته در پایان مجله شامگاهی من ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه یک روایت باشید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت میکند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه های زندگی چهره های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، به گفتگو نشسته ایم. عنوان یکی از پرفروشترین کتاب های خانم نفیسی، لولیتا خانی در تهران است که مدت 2 سال جزو پرفروشترین کتاب های فهرست نیویورک تایمز بود و به 32 زبان نیز ترجمه شده است. در این گفتگو علاوه بر تمرکز بر روی کتاب لولیتا خانی در تهران، به مسائلی هم که خانم نفیسی در ایران با آنها روبرو بود نیز خواهیم پرداخت. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با آذر نفیسی توجه فرمایید. خانم نفیسی، همونطور که میدونید در واقع محور گفتگوی ما کتاب پرفروش شما لولیتا خانی در تهرانه که در سال 2003 میلادی در حدود 19 سال پیش در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شد. اما پیش از اون که به سراغ کتاب و ماجراهای اون روزگار بریم، اگه ممکنه خودتون به اختصار نگاهی بندازین به پیشینتون با زبان خودتون.
لولیتا خانی در حقیقت اون چیزی رو که خیلی ها ممکنه ندونن راجع بهش اینه که از دل یک کتاب دیگه من آمد بیرون. اولین کتابی که نوشتم که به زبان فارسی بود این کتاب، به اسم آن دنیای دیگر، که بعداً در آمریکا چاپ شد زیر عنوان That Other World. من میخواستم تو این کتاب، یه دغدغه من در مورد نوشتن اینه که من دائم وسوسه میشم با این ارتباط میان تخیل و واقعیت، و میخواستم از طریق کتاب‌های نابوکوف نشون بدم که چه شکلی خوندن این کتاب‌ها کمک میکنه به درک ما از واقعیت اطرافمون، و چه شکلی واقعیت‌های ما دیدگاه ما را از کتاب‌های نابوکوف عوض می‌کنه، برداشت جدیدی میده به ما از کتاب، و این ارتباط میان تخیل و خیال بود. منتها از همون ابتدایی که شروع کردم، جملات اول بهم آمد پیدا کردم، متوجه شدم که با مشکل خیلی بزرگی من مواجه هستم، و این مشکل این بود که حالا میتونم در حقیقت تجربه‌مو بگم و از طریق این تجربه مشکل رو بیان کنم. من یه روز رفتم خونه آقای بیژن الهی که یکی از شاعران برجسته ایرانه، که در مورد کتابم، در مورد نابوکوف باشون صحبت کنم، چون ایشون هم از علاقمندان نابوکوف بود. خیلی صحبت خوب و جالبی داشتیم و من خیلی سرحال از خونه ایشون آمدم، و وسط راه که داشتم میرفتم یهو جملات اول کتاب به ذهنم آمد و متوجه شدم که با چه مشکل بزرگی در نوشتن این کتاب من مواجه هستم. و این جملات اول این بود که اولین کتابی که خوندم از نابوکوف آدا بود، آن رو دوست پسرم تد بهم داد. فقط مسئله سانسور سیاسی یا اجتماعی نبود که میباس باش طرف بشم، بلکه سانسور زندگی خصوصی خودم هم بود. یعنی دید مطلق‌گرای جمهوری اسلامی به همه سوراخ‌سنبه‌های زندگی ما دست کشیده بود و نمیتونستی از چنگش رها بشی.
عرشبت که خانم نفیسی، خیلی متشکرم که مستقیما پرداختین به لولیتا خانی در تهران، اما میخواستم ابتدا اگه ممکنه بفرمایید شما مثل این که مدتی هم در آمریکا در حال تحصیل بودین و بعد با انقلاب یا پیش از انقلاب برگشتین به ایران، درسته؟
بله، من در آمریکا تا سال 1979 اونجا بودم، تدریس میکردم و مدرکم رو درست در سال 79، در تابستون 79 گرفتم، و بعد از اون به حدود یه ماه بعدش، یعنی نه کمتر، تقریبا بلافاصله آمدم ایران که اوائل انقلاب بود در حقیقت.
و در همون اوایل انقلاب ظاهراً به سمت استادی زبان انگلیسی در دانشگاه تهران رسیدین، اما با انقلاب فرهنگی ظاهراً این کار رو از دست دادین، درسته؟
بله، یه جلسه خیلی پرهیجانی بود که استادان دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در شرکت داشتن، با حضور افرادی از چیز انقلاب فرهنگی، و من در اونجا راجع به حجاب اجباری صحبت کردم و اینکه حاضر نیستم به خاطر چند مقدار پول به اصطلاح اون چیزی رو که باور دارم بهش و اون ارزش‌هایی رو که باور دارم رو زیر پا بگذارن. به همین جهت حاضر نشدم با حجاب برم دانشگاه و طبعا اونا منو بیرون کردن.
اما خانم نفیسی، مادر شما خانم نزهت نفیسی از نخستین زنانی بودند که به نمایندگی در مجلس شورای ملی راه یافتند، و پدرتون هم احمد نفیسی از شهرداران پیشین تهران بودند. در واقع شما در یک خانواده سیاسی بزرگ شدین، اما بعدها بعد از انقلاب ظاهراً مسیرتون رو جدا کردین و به سمت ادبیات، به ویژه ادبیات انگلیسی رفتین. آیا علت و انگیزه‌ای باعث شد که این مسیر رو انتخاب کنید؟
میدونین قبل از این که سیاست وارد زندگی من بشه، ادبیات وارد این زندگی شد. من از سن 3-4 سالگی با داستانهای پدرم به خواب میرفتم و بعدم توی خانواده ما، اصلا توی خانواده نفیسی، مهمترین چیز خوندن کتاب بود. یعنی پدرم همیشه وقتی میخواست به ما جایزه بده، کتاب جایزه میداد. مبارزه من در زمینه سیاست بعد از انقلاب یک مبارزه سیاسی نبود، یک مبارزه وجودی بود، اگزیستانسیل بود. برای اینکه من به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان که به ارزش‌های خاصی معتقده، به حقوق بشر معتقده، به حقوق زنان معتقده، به حقوق فرهنگ معتقده، نمیتونستم از سر سازش درام. مجبور بودم که صحبت کنم، چون موجودیتم در خطر بود، نه فقط باورهای سیاسی. و این با هیچ دسته یا گروهی من نمیخواستم درگیر سیاست بشم، میخواستم که از طریق ادبیات دنیا رو بشناسم و بشناسونم. راوی داستان که در حقیقت تجاوز به لولیتا هم اون مرتکب میشه، هامبرت در حقیقت با حمله جنسی به لولیتاست که ما اون رو میشناسیم. ولی این یک استعاره عمیقیه، خود هم اسم لولیتا و هم ارتباطش با هامبرت. برای اینکه هامبرت فقط تجاوز جنسی نمیکنه به لولیتا، هامبرت بچگی لولیتا رو ازش میگیره، هویتش رو میگیره و هویتی رو که خودش میخواد روی اون سوار میکنه. به همین جهته که خیلی شبیه دید مطلق‌گراست. ذهنیت مطلق‌گراست که موجودیت یک انسان دیگر رو نفی میکنه به خاطر منافع خودش.
و قصد شما از انتخاب این نام، در واقع خواستین به طور تلویحی از جمهوری اسلامی نقد کنین؟
بله، میدونین این کاری که هامبرت با لولیتا میکنه به نوع دیگرش در زمینه سیاست جمهوری اسلامی با زنان ایران کرد. یعنی وقتی که سر کار آمد جمهوری اسلامی به ما گفتش که شما اینی که ادعا میکنین نیستین، شما باید یک موجود دیگه‌ای بشین، حجاب باید آزاد باشه، هر کسی که میخواد و هر کسی که به خاطر باورهای دینیش وظیفه خودش میدونه حجاب رو به سر کنه. ولی اجباری کردن حجاب به معنای این بود که همه ما رو یکسان بکنن و هویت‌های فردی و شخصیمون رو ازمون بگیرن. و به همین جهت اونا بر روی هویت واقعی ما در مقابل اون یک هویت کاذب درست کردن و اسمش رو گذاشتن اسلامی.
خانم نفیسی، بریم سراغ همین کتاب لولیتا خانی در تهران. چه مسئله بیش از هر چیز باعث شد که شما در واقع این ابتکار و ایده رو به اجرا در بیارین که از چند دانشجو دعوت کردین به صورت خصوصی در کلاس‌های خونگی شرکت کنند و با تدریس شما، با راهنمایی شما بازخوانی رمان‌های مشهور انگلیسی رو آغاز کردین؟
لولیتا خانی یک بخشش به خاطر این به وجود آمد، یا من به فکرش افتادم که نتونستم اون کتابی رو که میخواستم راجع به ناواکوف بنویسم و بنویسم. ولی کاری که کردم با اون کتاب، با کتاب آن دنیای دیگر، این بود که سعی کردم یک کتابی بنویسم که نقد ادبیه، یعنی در به طور واقعی نقد از کتاب‌های ولادیمیر ناواکوفه، ولی یه سطح دیگه هم داره و اون سطح دیگه‌اش نقد از مطلق‌گرایی و در دفاع از آزادی. میخواستم ببینم آیا من موفق میشم این استعاره رو به وجود بیارم که در یک سطح ما داریم صحبت میکنیم از مطلق‌گرایی در همه ابعادش، چه در زمینه فردی و چه در زمینه سیاسی اجتماعی. به همین جهت در ایران نمیتونستم این کار رو بکنم. ولی در خارج وقتی که آمدم به آمریکا میشد یه همچین کاری رو کردش. و یک دلیلی که در آمریکا من به طرف لولیتا خانی رفتم این بود که وقتی آمدم آمریکا خیلی ناراحت بودم از نوع برداشتی که اکثر مردم و در مطبوعات از ایران میشد. یعنی ایران رو مساوی میدونستن با ادعاهای جمهوری اسلامی. به همین جهت اگر آقای لاریجانی میگفتش که حقوق بشر اسلامی هست که سنگسار رو طلب میکنه، کسی نمیگفتش که این حرفی که میزنین اشتباهه. در حقیقت اون چی که ایران رو برای ما تعریف میکنه شاهنامه فردوسیه، حافظ، سعدی، عالمتاج اصفهانی، فروغ فرخزاد، اینا هستن که به ما هویت میدن. و به همین جهت من میخواستم یه کتابی بنویسم که چهره دیگری از ایران رو نشون بده، نه اون چهرهی که جمهوری اسلامی ارائه میده. و بهترین خاطراتم از ایران زمان تدریسم بود، چه در اون کلاس خصوصی چه در دانشگاه. و تصمیم گرفتم که یک کتابی بنویسم که کاملا تازه باشه، که دید جدیدی از ایران رو به دنیا ارائه بده و یادآور بشه که ما فرهنگمون نه تنها برمیگرده به هزاران سال پیش و به شاعرامون، بلکه دانشجوهای ما در ایران بهتر از دانشجوهای ما در آمریکا میتونن راجع به کتاباشون حرف بزنن.
خانم نفیسی، شما اشاره کردین به همین کلاس‌های خصوصی که 7 دانشجوی دختر در واقع در این کلاس‌ها شرکت می‌کردن. آیا این دختران رو، این دانشجویان دختر رو شما انتخاب کردین که در این کلاس‌ها بشینند یا اینکه اونها داوطلب بودند؟
نه، من بهشون پیشنهاد کردم. یعنی اونا نمیدونستن، در حقیقت تعداد خیلی بیشتری رو میتونستم انتخاب کنم چون واقعا دانشجوهای درجه 1 زیاد داشتم، ولی اونها رو من انتخاب کردم.
خانم نفیسی، حالا یک نگاهی دقیق‌تر اگه ممکنه بندازیم به موضوع اصلی کتاب لولیتا خانی در تهران، که در واقع روایت‌هایی است از روزهای انقلاب فرهنگی و مسائل دیگه، که اگه ممکنه خودتون به اختصار در موردش توضیح بدین.
این کتاب همونطور که گفتم یه بدبستونی میان واقعیت و تخیل. می‌خواستم نشون بدم که چه شکلی فضاهایی رو که یک دید مطلق‌گرا از ما میگیره، همونطور که دانشجوهای من در ایران باش مواجه بودن، یعنی حتی خندیدن به صدای بلند براشون جرم بود یا پوشیدن کفش ریباک براشون جرم بود. من میخواستم نشون بدم از طریق لولیتا خانی که چه شکلی مقاومت کردن این دانشجوان، این بچه های جوان توی ایران، از طریق فرهنگ فضا باز کردن. دنیا رو ازشون گرفته بودن، نمیتونستن با دنیای خارج ارتباط ارگانیک داشته باشن، رفتن به اون چیزی که باعث وصل فرهنگ ها میشه، باعث گفتگوی بین فرهنگ ها میشه، یعنی ادبیات، یعنی موسیقی، یعنی هنر. و فکر کردم که این مسئله خیلی مسئله مهمیه و درسیه، نه فقط برای کسایی که در کشورهای مطلق گرا زندگی میکنن، بلکه برای کسانی که در دموکراسی به دنیا آمدن. اونها نیاز دارن به این که بدونن که چگونه ادبیات و فرهنگ هم هویت سازه و هم فضا ایجاد میکنه، فضای آزاد و باز رو ایجاد میکنه، حتی در محیط خفقان‌آوری مثل جمهوری اسلامی ایران.
بله خانم نفیسی، شما در کتاب لولیتا خانی در تهران که مدت 2 سال هم جزو فهرست پرفروشترین های نیویورک تایمز بوده و به 32 زبان هم ترجمه شده، از تاریخ زندگی خودتون قبل از انقلاب و فعالیت در کنفدراسیون دانشجویان و بازگشت بله. ایران و شرکت در انقلاب و جنگ ایران و عراق هم پرداختین، البته همراه با نقد حکومت انقلابی و حتی مخالفت با نظرات روح الله خمینی. آیا ممکنه اشاره‌ای بکنید به نقدهای کلی خودتون در این زمینه از آن روزهای انقلابی ایران؟
میدونین یکی از چیزهایی که بعد از انقلاب ایران تشکر کنم اینه که من مثل خیلی های دیگه به خودم واقف شدم و به اشتباهاتی که کرده بودم واقف شدم. من قبل از انقلاب این که حقوق بشر و مساوات میخواستیم چیز خوبی بود، ولی ذهنیتی که داشتیم یک ذهنیت بسته بود، یه ذهنیت ایدئولوژیک بود و به همین جهت جا برای رفرم، برای عوض کردن اوضاع از طرق مسالمت آمیز رو نمیداد، از ما گرفته بود. و من اعتقادم الان این شده، از به خاطر تجربیاتی که از انقلاب داشتم، که ما برای مبارزه با مطلق گرایی نمیتونیم خودمون مطلق گرا باشیم. ما باید با ذهنیت دموکراسی پیش بیاییم و به همین جهته که تفکر و تخیل در عوض شدن یه چنین جامعه‌ای نقش اساسی بازی میکنه. تا ماها ذهنیتمون عوض نباشه، این رژیم میاد، یه رژیم دیگه میاد، باز به همین بدی. به همین جهته که تربیت و تعلیم دموکراسی الان مهمترین چیزیه که باید بهش در ارتباط با ایران فکر کرد.
در همین رابطه شما سال گذشته هم پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن در ایران که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، نامه منتشر کردین و از این 14 زن حمایت کردین.
فکر میکنم که کنارگیری صلح آمیز ایشون به نفع مردم ایرانه. بله، میدونین این موازهی که گرفته میشه در این زمینه، یک بخشیش هم بیشتر افشاگریه، یعنی از طریق اینکه گفته میشه که رهبری باید استعفا بده، مهمتر از اون دلایلیه که آورده میشه که چرا باید استعفا بده و از این طریق افشاگری که انجام میگیره اونم به همون اندازه مهمه.
خانم نفیسی، در اینجا اگه ممکنه یک موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارین.
الان ذهنم یه مقداری توی کتاب تازه‌ای که نوشتم که قرار ماه مارس میلادی بیاد بیرون چاپ بشه، این کتاب تا حالا راجع بهش صحبت نکردم، گذاشتم تا اینکه چاپ بشه بیشتر صحبت کنم. ولی این کتاب درست شده از 5 بخش که هر بخشیش یک نامه هست به پدرم، که توی این نامه من از طریق صحبت درباره چند نویسنده سعی میکنم با مسائلی که امروز در جهان و به خصوص در آمریکا باش مواجه هستیم و اون مسئله زنده موندن دموکراسی، اونا رو طرح میکنم. اسم کتابمو هنوز یک عنوان فارسی خوب براش پیدا نکردم، چون انگلیسیش هست Read Dangerously. شاید شنوندگان رادیو فردا پیشنهاداتی داشته باشن که میتونن از طریق توییتر این پیشنهادها رو برای من بفرستن، خیلی یعنی خوشحال میشم.
در واقع شاید بشه گفت با خطر کردن بخون یا خطرناک بخون.
بله،
یا هر چیزی.
بله، یعنی خود امر نوشتن و خواندن یه امر خطرناکیه، به این خاطر که نوشتن باید در مورد حقیقت باشه، حقیقت رو عریان میکنه و وقتی که شما حقیقت رو دونستین دیگه نمیتونین ساکت بمونین، باید برای حقیقت مبارزه بکنین، برای اینکه اون جا بیفته باید مبارزه بکنین. به همین جهت خطره، ما رو از راحت طلبی ذهنیمون میکشه بیرون، برای اینکه این راحت طلبی ذهنی همیشه میخواد که دنیا سیاه و سفید باشه، و همه چی فرموله شده و از پیش قضاوت شده باشه، در حالی که ادبیات واقعی، ادبیات بزرگ، ما رو میکشونه به اینکه شک بکنیم، به خودمون، به هر مطلقی شک بکنیم و حقیقت رو بیرون بیاریم. و واسه همین هم هستش که دولت‌های مطلقگرا اولین کاری که میکنن حمله به زنان، اقلیت‌ها و فرهنگ، چون هر کدوم از اینها حقیقت اون چه که ذهنیت مطلقگرا هست رو افشا میکنه.
بله خانم نفیسی، در پایان این گفتگو شما در این روزها چه آرزو یا خواسته‌ای برای ایران و مردم ایران دارید؟
آخ دست رو دلم نزدید آقای قویمی. من همون خواسته ای رو برای مردم ایران و ایران دارم که اکثریت مردم ایران دارن، یعنی یک ایران آزاد، یک ایران دموکراتیک. به اندازه کافی ملت براش جون دادن که مستحق این باشن که یک جامعه دموکراتیک رو داشته باشن. من با خشونت موافق نیستم و فکر میکنم که خشونت آدمو مثل دشمنش میکنه و نباید اون کارو کرد، ولی فکر میکنم که باید از طریق دموکراتیک دموکراسی رو آورد.